بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين این دعای مناجات شعبانیه که نقل شده که امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشون همه این دعا رو میخوندند توی مرحوم سید طاووس که توی اقبال آورده از اون راوی که روایتش کرده که حالا سندش هم مرسل است منتها خب اینو داره توی از اون قول اون راوی که امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون در ماه شعبان میخوندن و یه جمله مرحوم امام یه زمان نقل میشد یه صحبت ازشون که میفرمودن من سراغ ندارم دعایی رو که همه ائمه ملتزم بودن که اون رو بخونن غیر از این مناجات شعبانیه. خب خیلی دعای پرمغز و پرمحتوایی هست و خدا به اون توفیق بده که واقعا با صدق نیت و به عنوان خواسته واقعی خودمون مضامین این دعا رو از خدای تعالی بخوایم. این جملهش که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، از خدا میخوایم که کمال انقطاع به سوی خودش رو به ما بده. انقطاع به معنی بریدن، جدا شدن، قطع شدن. یه من داره یه الا داره، انقطاع من الا کذا. اینجا توی مناجات شعبانی منش نیومده، الاش اومده، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خب مشخص حالا به قرینه انقطاع الیک من منقطع بشم، ببرم بیام به سوی تو، یعنی ببرم از چیزایی که با تو منافات داره، با تو جمع نمیشه، چیزایی که خلاف خواست توه، خلاف جهت تو هست، از اینا من جدا بشم، ببرم و بیام به طرف تو. اونم نه به صورت نسنی و ناقص، بلکه به صورت کامل. خب این تعبیر در عرضم به محضرتون که لسان ادعیه و آیات و دعاها به تعبیر مختلف مداله که توی این دعا بحث کلمه انقطاع اومده، ولی خب در قرآن کریم تعبیر انابه اومده، انابو الالله. انابه از همین نوبت میگیم تو فارسی، نوبت، انابو الالله یعنی نوبت رو دادم به خدا، نوبت رو برگردوندن به طرف خدا. تا قبل از این نوبت دیگران بود که بر وجودشون حکومت بکنه، ولی اینا چیکار کردن؟ نوبت رو دادن به خدا، دیگران گذاشتن کنار، گفتن نوبت شما تمام شد، شما برید، الان نوبت خدا هست که بیاد بر وجود ما حکومت کنه. یا تعبیر ففر رو الالله، فرار الالله، که انسان فرار الالله بکنه یعنی چی؟ یعنی از همه چیزایی که غیر از خدا هست جدا بشون، هم جدا شدن معمولی نه، فرار بکنه. خب فرار معنی داره دیگه، فرار موقعی که میگیم در استعمالات هم تو فارسی هم تو عربی جایی میگن که انسان یه ترسی داره از یه چیز، یعنی از چیزای دیگه بترسید، هر چی غیر خدا است بترسید، هم ترس توش هم سرعت. خب بترسید و با سرعت ازش جدا شید و بیاید به طرف خدا. خب این تعبیر خیلی زیاد اومده توی معارف ما که انسان جونم تبتل الیه تبتیلا، بله تبتل هم باز همینه، تبتل از بتلهی به معنی قطعه هست، تبتل انقطه، تبتل الیه تبتیلا یعنی کامل خودتو قطع بکن و برو به طرف خدا، از همه چیز دیگه ببر، که این توحیده دیگه، یعنی آدم همه چیز خدا ببینه، همه چیز اراده خدا ببینه، دنبال اینم باشه که رضای خدا رو به دست بیاره، خواست خدا رو به دست بیاره و اونم به نحو کمالش. الهی حبلی کمال الانقطاع، به طور کامل خدایا، که به هر حال این داره به ما چی نشون میده؟ وجهه همتمون نشون میده که اگر میخوایم انقطاع الالله داشته باشیم از خدا بخوایم، این شدنی هم هست، شدنی هم هست، زحمت داره، از خدا بخوایم که کامل ببریم از غیر خدا، هیچ غیر خدایی در وجودمون در زندگیمون نباشه و این شدنی است. اینم یه نکته. نکته سوم یه نکته اون توضیح معنای انقطاع و نظائرش بود، نکته دوم بحث کمال انقطاع، نکته سوم حبلی که اینو داریم از خدا میخواییم. پس معلوم میشه که توفیق این رو باید خود خدا بده، لذا از خود خدا میخواییم که این رو به ما بده. خب خود خدا هم که اینجور نمی کنه که بسته‌بندی کنه بذاره تو وجود انسان اینجور، نه اینطور نیست. برای رسیدن به مراتب انسان باید تلاش بکنه، لکن باید اون هبت الله هم باشه، توفیق الله هم باشه، باید خدای تعالی هم کمک بکنه، انسان در نظرش باشه که اگر من کاری میکنم به فرضم که همچین زمینهی برای من حاصل باشه که به کمال انقطاع برسم، باید با توفیق الهی باشه و نتیجه توفیق الهی هست. خب توفیق الهی هم چجور درست میشه؟ ما باید بخوایم از خدا، ولو الان هیچ ارادش هم نداریم، اراده کمال انقطاع الله اصلا نداریم، منتها اهل بیت گفتن میبینیم چیز خوبیه، به ما یاد دادن که اینجوری بگید، اینجوری میگیم خدایا حبلی کمال انقطاع الهی، از اولش هر مقدمه لازمه خودت درست بکن، مقدمات رو درست بکن خدا، که انشالله انسان به این فیض نائل بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان عزیز اگر خاطر مبارک باشه، این بحثم خیلی کش پیدا کرد، بحث چی بود؟ این بود که بله بحث استماع غیبت بود، که اگر یک کسی داره پشت سر یک کسی حرف میزنه، پشت سر دیگری حرف میزنه و اون شخص که داره پشت سرش حرف زده میشه نسبت به من سامع مستوره، من خبر ندارم از عیوبش، حالا یه مثال، یا من دلیلی برای تجویز غیبتش ندارم، آیا بر من دو تا بحث مطرح میشد، آیا بر من جایز استماع کنم یا نه، آیا بر من نهی از منکر واجبه یا نه. خب که یه قول این بود که استماع کردن جایز، نهی از منکر کردنم لازم نیست، از باب حمله فعل مسلم علسته، که خب حالا نقل قول کلام شهید ثانی شد و شیخ یه مناقشاتی کردن. احتمال دومی که مطرح شد اینه که بگیم استماع حرامه، استماع حرامه، منتها نهی از منکر لازم نیست، تفکیک بین این دوتا، استماع حرامه لکن نهی از منکر لازم نیست، چون تو نهی از منکر باید منکر بودنش محرز بشه، منکر بودنش الان برای من محرز نیست، چرا؟ چون احتمال میدم که مجوز شرعی داشته باشون گوینده، ولی استماعش بر من جایز نیست، چرا؟ چون سامع غیبت طبق روایت حضرت فرمودن از سامع الغیبت احد المخطابین، اگه سامع غیبت احد المخطابین باشه یعنی چی؟ یعنی اون که داره غیبت میکنه یه غیبت کننده است، منم که دارم غیبت میکنم یه غیبت کننده هستم، ما که دارم میشنوم، ولی از اون طرف تو هم غیبت کننده هستی. خب معنای حرفی میشه که همونطور که اون اگر بخواد غیبت رو بشنوه باید مجوز داشت بگه، باید مجوز داشته باشه، منم که میخوام بشنوم باید برای خودم مجوز داشته باشم، کار ندارم اون چه کار داره میکنه، برای خودم باید مجوز داشته باشم. فرض کنم اگر من بودم، آیا ارتکاب این غیبت بر من، گفتن این غیبت بر من جایز بود یا جایز نبود؟ اگه جایز بود الانم میتونم گوش بدم بشنوم، اگه جایز نبود مجوز نداشتم الانم حق ندارم گوش بدم و بشنوم. این فرمایش مرحوم شیخ بود که تو هاذا ولکن الاقوا اومدن چی؟ اومدن یه قیدی زدن که درسته که ما گفتیم که غیبت کننده خودش رو بذاره جای غیبت شنونده، خودشو بذار جایی غیبت کننده ببینه برش گفتن جایز یا جایز نیست. خب لکن به فرض که ثابت بشه بر گوینده غیبت، غیبت کردن جایزه، به فرض که ثابت بشه بر گوینده غیبت، غیبت کردن جایزه، اینجا من شنونده حتی اگر دلیل بر جواز استماع غیبت هم نداشته باشن، استماع برام جایزه. خب حرف قبلی که گفتیم مفادش این بود که چی؟ مطلقا فرقی نمی کنه چه غیبت غیبت کننده جایز باشد برای خودش چه جایز نباشد، من باید برم برای مجوز، دنبال مجوز برای خودم. خب ولی این لکن الاقوا میخواد چیکار کنه؟ میخواد تعقیدش بزنه که اون جاهایی که برای غیبت کننده جایز غیبت کردن، اینجا برای من شنونده مسلم جایزه، که دلیلش هم گفتن للعقل، حالا توضیح مفصلی هم جلسه قبل دادم دیگه معطلتون نکنم. و روایتو علا تقدیر صحتا، خب روایتی هم که اومدن بهش استناد کردن که اسام اول الغیب عهد المختاب مختاب بین یا عهد المختاب بین، این روایت رو هم خب شما که اومدید استدلال کردید بهش عهد المختاب بین خوندید، ولی این روایت رو عهد المختاب بین هم میشه خوند. خب حالا فرق این که روایت رو عهد المختاب بین بخوانیم یا عهد المختاب بین بخوانیم چیه؟ اگه عهد المختابین بخوانیم معنیش این میشه که، معنیش این میشه که اگه یه دونه غیبت داره اتفاق میفته، یعنی کلام بیرون روی تک دونه غیبت، دقت بکنید، اگه یه دونه غیبت داره اتفاق میفته، ظهور کلام بیرون این طرف، اگه یه دونه غیبت داره اتفاق میفته که یکی متکلمه یکی سامع هست، این سامع یکی از دو نفر غیبت کننده نسبت به این غیبت خاصه، چون مختاب بین مطرح کرد، دقت کنید، مختاب بین دوتان، خب دوتان یعنی یه غیبت خاصه، در مورد اسم جنس و کلی غیبت نمیخواد صحبت بکنه. موقعی که داره میگه اینا دوتا هستن، خب و دومی در حکم اولیه، معلوم شه در مورد یه غیبت خاصی داره صحبت میشه که تو این غیبت خاص، تو این غیبت خاص روایت دلالت میکنه این حکم دوتاشون یکیه. خب اسامع الغیبت احد المختابین، چون یه غیبت داره اتفاق میفته و حضرت دارن چیکار میکنن؟ سامع رو ملحق میکنن به گوینده نسبت به همون یه دونه غیبت. پس معلوم میشه اینا حکم دوتاشون یکیه. حالا که حکم دوتاشون یکی شد، اگه اون یه غیبت که داره اتفاق میفته غیبت جائز باشه، هم برای گوینده جائزه هم برای شنونده جائزه، به مقتضای این الحاقی که اومده توی این لسان روایت عهد المختابین. ولی اگر عهد المختابین بخونیم دیگه این ظهور رو نمیشه ازش گرفت. عهد المختابین رو بخونیم همون ظهوری میشه که اول گفتیم، که میشه چی؟ عهد المختابین یعنی هم این مختابه هم اون مختابه. خب عهد المختابین یه عده‌ای هستن به عنوان در شریعت به عنوان مختابین شناخته میشن که کارشون غیبت کردن مردمه. خب اینم یکی از همونا هست، یکی از همونا هست یعنی چی؟ یعنی همون گناهی که غیبت داره برای اینم نوشته میشه، همون مجوزهایی که غیبت رو حلال میکنه برای اینم چی هست؟ مجوز تحلیل غیبته دیگه. ببینید همین نکته بحث تو اینه که اگه مختابین بخونیم بحث متمرکز میشه روی غیبت خاص، ولی اگه مختابین بخونیم دیگه بحث متمرکز روی غیبت خاص نمیشه. خب چون مختابین که خوندیم یعنی دو نفری که دارن غیبت میکنن، خود دو نفری که دارن غیبت میکنن، یعنی در مورد غیبت خاص داریم صحبت میکنیم دیگه، دو نفری که دارن این غیبت رو انجام میدن حکمشون مثل همه. ولی عهد المختابین که میگیم دیگه دو نفری که دارن غیبت میکنن نمیشه، در مورد اسم جنس غیبت داریم صحبت میکنیم، جنس آدمای غیبت کن داریم صحبت میکنیم. خب اونجایی که شد یه غیبت خاصی و گفتیم حکم دو تاشون یکیه، همین که برای گوینده حلال شد برای شنونده هم حلال میشه، خیلی راحت. ولی اونجایی که دیگه غیبت خاص نشد، اونجا میگیم عهد المختابینه، همون توضیحی که گفتیم، همونطور که اون غیبت کننده است غیبت برش حرامه مگر اینکه مجوز داشته باشه، من شنوندم چی؟ غیبت کننده حساب میشم، غیبت برام حرامه مگر اینکه مجوز داشته باشم. حالا از بین این دو تا قرائت کدومش بهتره، کدومش ازهره؟ شیخ انصاری ادعاش میکنه که قرائت تثنیه ازهره، قرائت تثنیه عهد المختابین ازهره. حالا نکته ازهری هستم هیچی شیخ نمیگن، خب حالا تعبیرشون بالاتر از ازهر، مختابین رو میگن ظاهر، مختابین میگن خلاف ظاهره. نکتهش هم اینه که آقا این اسلوب کلامی، این اسلوب کلامی که اسلوب الحاقه، خب اسلوب الحاقه به صورت تثنیه خیلی زیاد در زبان عربی استعمال شده، غلبه داره به صورت تثنیه، غلبه داره. مثلا میگن چی؟ مثلا میگن که القلمو احد اللسانین، القلمو احد اللسانین، زبان، ببخشید، قلم یکی از دو زبانه. خب قلم زبان نیست حقیقتا، میخواییم تنزیلا بگیم مثل زبانه، یعنی چیزی که انسان میتونه محافظ ضمیر خودشو باش اظهار بکنه دیگه. زبان شاخص‌ترین چیزی است که انسان میتونه محافظ ضمیر خودشو باش اظهار بکنه. قلم هم این خاصیت رو داره، لکن چی؟ میخوان ملحقش کنن قلم رو به زبان، از این تعبیر استفاده میکنن برای تنزیل و الحاق معمولا از این تعبیر استفاده میکنه، از تعبیر تثنیه که القلمو مثلا احد اللسانین. حالا مثالای دیگه ای هم داره، مثلا اترابو احد الطهورین، اترابو احد الطهورین. یا عرضم به محضرتون که حالا مثال اترابو احد الطهورین مثال جالبی نیست، چون اینجا الحاق نیست، تنزیل نیست، حقیقته. در اون میرزای شیرازی مثال زدم، مثال جالبی نیست، ولی اون مثال از القلمو احد اللسانین. یا مثلا یه چیزی میگفتن احد الیسارین، احد الیسارین یادم نیست، نمیدونم از صدیق و احد الیسارین، اگه اشتباه نکنم تعبیر از صدیق بود احد الیسارین. خب یسار به معنی چی؟ در مقابل اعصاره، به معنی که انسان دستش باز باشه، دست تنگ نباشه. یکی از یسارین پوله، که آدم پول داشته باشه. یکیش هم چیه؟ انسان دوست خوبی داشته باشه. خب اون احد الیسارین، مثلا این تعبیر احد الیسارین اگه زحمت میکشید جستجو میکنید، تعبیر احد الیسارین رو نگاه بکنید. عرض به حضورتون، خب قلت الایاله احد الیسارین، بسیار خوب، قلت الایاله احد الیسارین. این تعبیر خیلی زیاده، تعبیر این که توی مقام الحاق و تنزیل از تعبیر تثنیه استفاده کنن خیلی زیاده. اینو شیخ عمران نکته استظهار میگیرن. من عبارت رو تطبیق بکنم، میفرماین که و روایتو علا تقدیر صحتها، به فرض که صحیح باشه سندش، تدلو علا ان السامع لغیبتن که قائل تلک الغیبه. ببینید برده رو یه غیبت خاص، اسم جنسیش نگرده، سامع یه غیبتی، یعنی غیبت معینی، که قائل همون غیبت، حکم قائل همون غیبت رو داره، یعنی قائل اون غیبت کارش جائزه، من سامع هم کارم جائزه. فان کان القائل و نتیجهش، فان کان القائل عاصیا کان المستمع کذلک، که نتیجهش میشه که فتکون و دلیلا علی الجواز فی ما نحن فیه، در ما نحن فیه که توی ولعقایی که ذیل مسئله قبل اومده بود گفتیم که اون جایی که بر گوینده محرز بشه که جائزه، بر من شنوندم جائزه، خب نتیجهش میشه که حالا که بر گوینده جائزه، بر من شنوندم جائزه که بشنوم، فتکون و دلیلا علی الجواز فی ما نحن فیه. نعم لبس تظهر منها، منتها خب یه احتمال مقابلی هم اینجا وجود داره که کسی از این روایت این استفاده رو نکنه. لبس تظهر منها ان الصامع للغیبت کانه متکلم بها، همون استظهاری که صفحه قبل کردیم اول بحث، یادتونه که جمع، آره، اگر استظهار بشه از این روایت که صامع للغیبت کانه متکلم بها، بها یعنی نه به خود اون غیبت ها، خب للغیبه اسلام، للغیبه، للغیبه الفلام شل افلامیه، الفلام جنس دیگه، که انه متکلمون به ها هم چی برمیگرد به همون اسم و جنس. کسی که سامع غیبت است که انه متکلم به جنس غیبته، نه یه غیبت خاص، تو قبلی عهد شد یه غیبت خاص شد. خب اگه اینجوری معنا کنیم روایتی که اسلام للغیبه که انه متکلمون به ها، اینجا معنی روایت چی میشه؟ معنی روایتی میشه که شمای سامع اگر بخواد ببینی برای جایزه جایز نیست، باید خودت مجوز پیدا کنی، کار نداشت باشه گوینده برایش جایزه جایز نیست، اون تکلیف خودشو داره، شمای شنوانم تکلیف خودتو داری. اگه مجوزی داری که این غیبت رو اگه بخواستی خودت غیبت کنی جایز باشه، شنیدنش هم الان برای جایزه، نداشته باشی نه. ببینید فا انجاز لسامعه معنیش این میشه که فا انجاز لسامعه حتی تکلمو به غیبتن جائز باشه برش که تکلم بکنه به غیبتی، جائز سماوها و این حرم علیه حرم سماوها ایزن. خب لبستو ظهر منها اینجوری کانت روایتو علا تقدیر صحتها دلیلن لتحریم فی ما نحن فیه. خب این دلیل برای تحریم میشه در ما نحن فیه. ما نحن فیه چی بود؟ ما نحن فیه این بود که گوینده عرض کنم احتمال بدیم که مجوز داره، یا مسلم باشه که مجوز داره، ولی من شنونده مجوزی سراغ ندارم. طبق این روایت، بنابر این توضیحی که دادیم، این احتمال که گفتیم، بنابر این احتمال من به صرف این که احتمال میدم بر اون جایز باشه یا مطمئنم اون مجوز داره، برای من مجوز نمیشه، من باید خودم مجوز داشته باشم. میفرماین که کانت روایه علا تقدیر صحتها دلیلن لتحریم فی ما نحن فیه، لکنهو، لکنهو یعنی لکنه ای استظهاری که گفتیم، خلاف الظاهر من الروایه علی تقدیر قرائت المخطابین به تثنیه. اگه ما مخطابین رو به تثنیه بخونیم هرچی استثاری از روایت نمیشه که چی؟ که اینا هر کدومشون یک غیبت کننده هستن، جدا جدا باید مجوز داشته باشن. نه خیر، اگه به تثنیه بخونیم آقای رضایی هم خود دیدتش بردن دیگه ماندگار شده آقای رضایی، ضعف داره میشه. ببخشید چرونده، چون دیدتش بردید بگم تکرار بکنم این رو. اگه تثنیه بخونیم، معنای تثنیه اینه که احد المخطابین، مخطابین یعنی دو نفری که دارن غیبت میکنن، دو نفری که دارن غیبت میکنن نسبت به همون یه دونه غیبتی که دارن میکنن میسنجیمشون دیگه. خب این دو نفری که دارن غیبت میکنن، خب اینا حکمشون یکیه. از سامول غیبه احد المخطابین ناظر به یه غیبته، موقعی میگه احد المخطابین یعنی حکم دوتاشون یکیه. بنابراین اگه گوینده برش جایز بود، شنونده برش جایز میشه. لازم نیست شنونده برای فحص بکنه که آیا مصدقی وجود داره یا نه. ولی اگر احد المخطابین بخونیم دیگه این وحدت غیبت ازش استفاده نمیشه، چون یه دونه غیبت ازش فهمیده نمیشه. این از جمله غیبت کنندگان اسم جنس میشه. خب از جمله غیبت کنندگانه، بنابراین غیبت کنندگان دیگر اگه می‌خواستن غیبت برشون جایزه واسه مصدق داشته باشن، منم که الان شدن از جمله غیبت کنندگان بخوام غیبت کنم باید برم دنبال مجوز مصدق بگردم. کاری ربطی به اون نداره که گوینده برش جایزه یا جایز نیست. می‌فرمان که و این می‌فرمان لکنه و خلاف و ظاهر من روایه علی تقدیر قرائت المخطابین به تثنیه. اگه مخطابین بخونی خلاف ظاهر میشه، نمیتونیم بگیم که سماع بر این حرامه. و این کانه هو ظاهر علی تقدیر قرائتی بالجمع، گرچه که ظاهر قرائت بالجمع همینه، همینه که بگیم هر کدومشون حکم مستقلی داره، بر خودش باید داره مجوز مستقلی پیدا بکنه. لکن نهاده تقدیر خلاف ظاهر، لکن این تقدیر که بیایم احد المخطابین بخونیم خلاف ظاهره، چون این اسلوب الحاق رو در زبان عربی غالبا غلب خودش زورسازه ها، بارها گفتیم این رو، غالبا در زبان عربی اسلوب الحاق رو به صورت تثنیه استعمال میکنن، به صورت جمع استعمال نمیکنن، یا اگر هم استعمال میکنن قلیل استعمال میکنن. و خب یه نکته آخری که اینجا مطرح میکنن توی بحث استماع جونم،
از اون معنیش نیست که اگه مثلا میخواستن معنای احد المخطابین رو بگم میگفتن مثلا از سامونه پیوسته مخطابون دیگه،
نه لزومی نداره. ولی خب اگر میخواستن بگن که یعنی برای فهموندن چی؟ فهموندن این که
خود میشنیدن دقیقا همون باید باشه بذاره جایی بویند و بگن این جایزه یه حکومت
توسعه اون شکلی. بله حکومت که بسیدن در هر حال تنزیل حکومت اتفاق افتاده. خب منتها نکتهش اینه که اگه تثنیه باشه، خب این تنزیلش ناظر به شخص غیبته، اصلا در مورد شخصه، چون المخطابین، المخطابین توی واقعی واحده است که ما مخطابین داریم، یه غیبت کننده غیبت شنونده. خب به صورت کلی اسم جنسی دیگه مخطابین نمیگن. خب معلوم میشه ناظر به واقعی واحد است. واقعی واحد هم که باشه یعنی غیبت واحدی است. غیبت واحد هم حکم واحد داره. اسام احد المخطابین این حکمش حکم واحده دیگه. خب متوجه فرمایشتون نشدم.
اگه خلاف ظاهر باشه اون ولی دلیل برمون پیدا کنیم دیگه، چرا مثلا خلاف ظاهره؟ اون اسلوبی که مثلا اگه بخواد این معنا رو برسونه همون لو که گفتن،
بله
اون مثلا شاید بیشتر تو با اسلوب مثلا اسامول غیبت مختابون با مفردش یا احد المختابی مثلا بگن مختابون
خوبه. خوبه، یعنی با تعبیر حالا نمیشه گفت، یعنی اون معنا با تعبیر احد بله با احد المختابی که اون معنا فهمیده میشه. حالا یعنی سوال شما در حقیقت اینه که اگه اونجوری میخواست امام معصوم بفرماد چجور باست میفرمود؟ اگه اونجوری میخواست بفرماد، بله اونجوری میخواست بفرماد، اگر که متعین بشه و هیچ احتمال خلاف دیگه درش نیاد، به قول شما همون اصلا شبیه اصطلاط بالبیت تواب کن، از تامل الغیبت مختارون مثلا اونجوری اگر میفهمودن دیگه متعین میشد در اون احتمالی که ما اینجا داریم ازش فرار میکنیم، هی متعین در اون میشد، اون معنای احد المختارین میشد. خب اینم معید میشه در حقیقت برای فرمایش مرحوم شیخ دیگه. درست فهمیدم فرمایشتون رو؟ بسیار خوب. فقط تقدم فی مسئله تشبیب که حاصلش این که مرحوم شیخ، ببینید آقا نتیجه گیری که تا الان این روایت اسام و احد المختابین دلیل اصلی ما نبودا، برای که شنیدن این غیبت جایزه دلیل اصلی ما این نبود، بلکه دلیل اصلی ما چی بود؟ عقل بود. متا این را موردن گفتن از این روایت هم فهمیده میشه، خب مطلب از این روایت هم فهمیده میشه طبق یک احتمال، البته گفتن به فرض صحت سند. خب این ذیل هم جمع بندی نهاییشون رو میکنن که در مسئله تشبیب ما قبلا این رو گفتیم، واسه تشبیب یادتونه غزل سرایی و اظهار عشق نسبت به زن نامحرم نسبت به اجنبیه، اونجا این رو مرحوم شیخ میگن ما گفتیم که اگر سامع شک بکنه که گوینده آیا داره حرف حلالی میزنه یا حرف حرامی میزنه، خب استماعش اشکالی نداره. حرمت استماع مال جاییست که ما علم داشته باشیم که گوینده داره حرف حرام میزنه. اونجایی که علم به این نداریم استماعش برای ما جایزه. فقط تقدم فی مسئله تشبیب انه اذا کان شک و سامع فی حصول شرط حرمتهی من القائل، شک سامع در این باشه که شرط حرمت تشبیب در قائل از طرف قائل حاصل شده یا نه، اینجا لم یحرم استماعو. چرا لم یحرم استماعو؟ چون حرمت براش حرام بودن این کلام براش محرز نیست، لذا استماعش هم اشکال نداره. فراج اون بحث تشبیب رو بنان معید میاره. بله بنان معید میاره. یه نکته دیگه هم بود بخواستم بگم خدمتتون از ذهنم پرید، خدا چی بود؟ یه نکته دیگه اینجا بود از ذهنم پرید، حالا انشاءالله بعدا یاد بود. یه نکته بود میخواستم بگم فراموش کردم کامل.
یه نفر یه غیبت کننده یه نفر غیبت شنونده.
بله بله.
چرا یه
مختابین اسام قل الغیبه در مورد یه طرفش قیمت شنونده است دیگه، اسام قل الغیبه. خب غیبه هم یه نفر داره غیبت میکنه دیگه، موقعی که حضرت میفهمه اهل مختابین یعنی یکی از این دوتای آخه لسان تنزیل عرض کردیم دیگه، در زبان عربی اینو به عنوان یه لسان تنزیل استفاده میکنن که توش یه فرد
مختابین میشتیدیم زنمون طرف غیبت کننده و غیبت شنونده نمیره،
غیبت کننده و غیبت شونده همینه دیگه. چطور آرومه شما؟
غیبت شونده نه غیبت شونده.
آه نه غیبت شونده که اصلا توهمش هم نمیره. به چه دلیل؟ چه ربطی داره؟
چرا باید توی غیبت شونده بکار بره؟
نه غیبت دقت بکنید، مخاطب توی غیبت شونده که ما سه تا رکن داریم توی غیبت، یه غیبت کننده، یه غیبت شونده، یه غیبت شنونده. خب انظر ادبی به دو تا از اینا گفته میشه، یعنی حقیقتا به دو تاشون گفته میشه مخاطب. متا یکیش مخاطب اسم فاعلیه، یکیش مخاطب اسم مفعولیه. اون سومی هم که از ارکان غیبت، غیبت شنونده، اون روایت تنزیلا این را مخاطب حساب کرده، یعنی مخاطب اسم فاعلی حساب کرده. خب حقیقتا هیچ کدومش نیست، هم مخاطب اسم فاعلی نه مخاطب اسم مفعولیه. خب اصلا معنای تنزیل هم همینه دیگه، معنای تنزیل اینه که یه چیزی که یه عنوانی نداره ادعا کنیم که معنوان به اون عنوانه. خب بعدم چیزی وجهی نداره که حضرت بیان بفرمایید که غیبت شونده احد المخاطبینه.
خب تنزیل خود این جمله دیگه واجبه باید درست بشه.
خیلی خب باشه،
تنزیلش
چی بود؟
مثلا ما میگیم از توافق مثلا طلاق، این تنزیله.
با خودم این جمله تنزیل درست می‌کنیم دیگه.
از توافق احد الصلاتین مثلا
اشکال نداره، اونم تنزیله. اشکال نداره. نه. ببینید اینا دیگه سیاقات کلامی است دیگه. متکلم موقعی که داره حرف میزنه مثلا در مجلس تسمیه ولدش یه وقت هست میگه سمیت ولدی علیان فناولونی علیان. دیگه بچه‌مو علی نام گذاشتم، علی منو بیارید. یه وقت هم هست چی؟ ابتداعاً قبل از این به سمیت ولد علی هم میگه ناولونی علی هن. خب یعنی با یه جمله داره دوتا کار انجام میده، هم داره چی کار میکنه، هم داره تسمیه میکنه فرزندش و هم داره چی میگه بچه منو بیارید. در ماننوبی هم همینطوره، اسلام للغیبت احد المخطابین، با همین یه جمله هم داره تنزیلش انجام میده، هم داره حکمش مشخص میکنه. خب یه اسالیب کلامی هست، این خیلی چیزه پیچیده نیست، استبعادی نداره. خب عرض به حضورتون این فستون هم که قبلا خوندیم رو فقا فستون، حتی فستون رو من نوشتم کتاب نرسون من نویت هر من اخبار مستفیزه قبلا خوندیم، نمیدونم میخواید روایاتش رو بخونیم تموم کنیم یا برم بحث قمار رو شروع کنم؟ روایاتش رو میخواید بخونیم یا خودتون خوندید یا نمیخواید بخونیم اصلا؟ خیلی خوب، پس میریم بحث قمار. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی دوستان عزیز. این بحث ها که خب یه مقدار وارد جزئیاتش میشیم، خیلی معطل میشیم و از اوقات خیلی نقطه‌ای بحث میکنیم، اینا حتما باید برگردید یه نگاه پهبادی از بالا نسبت به مطالب پیدا بکنید، نگذارید اینجور ریزه میزه فراموش میشه اینا، باید برگردید خلاصه کلان بحث رو ببینید. خب حتی الامکان اگر بتونید توی بحث ها معمولا اول صفحه‌ای که هر کدوم از اینا مطرح میشه آخرش صفحه‌ای خالی هست، یه خلاصه در حد مثلا 5-6 خط مثلا از بحث غیبت. خب حالا بحث غیبت هم خودش 4-5 تا بحث کلان زیلش بود، از هر کدومش یه 2-3 خطی از لب مطلب شیخ در بیارید بنویسید، هم برای اینکه تو ذهنتون بمونه، چون اینجا الان مبهمه، یه کلیات مبهمی تو ذهنه، هم برای اینکه کل رؤوس بحث تو ذهنتون بمونه، و هم برای اینکه حالا بعداً کسی ازتون سوال میکنه، امتحان میخواد بدید، اینا حضور ذهن داشته، حتما برگرد یه جمع‌بندی بکنید. به صرف اینکه حالا ریز ریز میخونیم، مباحث هم میکنیم، آخر بحث تمام میشه و صلوات میفرستیم، این کافی نیست. عرض به حضور مبارکتون که 15 بحث از مباحثی که توی 15 مسئله‌ای که در نوع رابع مطرح میشه، بحث قماره. قمار مصدر بابون فاعل از قامره یا قامرو مقامرتن و قمارن که از محرماته، حرمتش هم شیخ میفرمان که اولا اجماع داریم بر حرمتش فل جمله، حالا چون معنای قمار یه مقداری توش اختلافه لذا میگیم فل جمله، و ثانیا قرآن بر حرمتش دلالت داره. خب میسر که در قرآن اومده به معنی آلات قماره. خب میسر و سنت المتواتره، خب سنت متواتره، احادیث متواتره هم بر حرمت قمار داریم. المسئله الخامسه عشر القمار حرام اجماعا يدل و يدل عليه الكتاب و سنت المتواتره. خب اولین کاری که مرحوم شیخ میکنن که درستش هم همین و همیشه ما انتظار داریم همین کارو بکنه فقیه، بحث مفهوم شناسی قماره. خب مفهوم شناسی که حالا موضوع شناسی هم میگن، اگه خاطرتون باشه قبلا عرض کردم این تعبیر موضوع شناسی که میگن، موضوعی که تو این عبارت میارن منظور موضوع اصطلاحی دقیقا نیست، اهم از چی است؟ اهم از موضوع و متعلقه، یا به تعبیر اهم از متعلق و متعلق متعلقه. ما موقعی که میگیم آخه یه دفعه میگم اینو خدمتتون شاید عرض کردم، گزاره‌های شرعیه گاهی اوقات هست که درش حکم داریم، متعلق داریم، موضوع داریم، گاهی اوقات هست فقط حکم متعلق داریم، فقط حکم متعلق داریم. مثلا ببینید یه وقت هست مولا میگه لا تشرب الخمره، اینجا سه چیز داریم، یه حکم داریم که چیه؟ حرمته. از چی فهمیده میشه؟ از صیغه نهی. خب یه متعلق داریم که چیه؟ شوربه. یه متعلق المتعلق داریم که موضوع هم بهش گفته میشه که چی است؟ خمر. سه چیز داریم، ولی بسیاری از گزارهای شرعی هم هست که چی؟ دو تا بیشتر نداریم، یه حکم داریم و یه متعلق داریم، یه موضوع نداریم. خب مثل چی؟ مثل الغیبت و حرامون، القمار و حرامون، حرامون حکمشه، القمار و الغیبت و چی هست؟ موضوعشه. یا مثلا از زکات و واجبتون، از صلات و واجبتون، سله، سله گزاره شرعیه دیگه، سله فقط یه حکم هست و یه متعلق حکم. این بحث موضوع شناسی هم که میگن گاهی در مورد مفهوم شناسی، در مورد مفهوم شناسی متعلقه، گاهی در مورد مفهوم شناسی چی است؟ موضوعه، یا به تعبیر متعلق و متعلقه. خب لذا اون شبهه مفهومی هم که اینم باز گریز بزنم، شبهه مفهومی هم که گاهی مطرح میکنن، تو اصول مطرح میکنن، شبهه مفهومیه، شبهه مفهومی گاهی قات هست، شبهه توی متعلقه، گاهی قات شبهه توی موضوع دلیله. آره خب به هر حال ایشون اولین کاری که میکنن که حالا کار منطقیش هم همین هست، مفهوم شناسی میکنن قمار رو. سه تا معنا مرحوم شیخ برای قمار مطرح میکنه اینجا. خب سه تا معنا از اهل لغت حالا و فقها برای قمار مطرح میکنه. معنای اولش اینه که معانی هم یکی یکی چیز میشه، یکی یکی هی تعمیم پیدا میکنه، از معنای اول تا سوم یکی یکی تعمیم پیدا میکنه. معنای اولش اینه که از بعضی از اهل لغت اومده که این اخست معانی است. اتفاقا از اهل لغت، اخست معانی از اهل لغت خیلی ارزشمنده، چون اهل لغت معمولا چیکار میکنن؟ خیلی معنای عام میگن برای الفاظ، معنا رو خیلی عام میگن و گلگشاد میگن، در مقام تحدید و بیان قیود و فصول و عوارض اینها نیستن. این معنایی که الان از اهل لغت گفته شده و خیلی قیود و فصول براش گفته، این خیلی ارزشمنده، معلوم میشه ناظر به همه جهاتش بوده اون لغوی که حرف زده. معنی اول اینه که الرهن علی اللعب به شیء من الآلات المعروفه. سه تا مقوم توی تعریف رفقا دقت بکنید. یکیش رهن، یعنی چی؟ رهن یعنی جایزه. رهن بهش میگن، خطر بهش میگن، جایزه بهش میگن، عوض بهش میگن. خب اونجایی که جایزه در کار باشه، عوضی، رهنی، خطری در کار باشه، این یک. دو، لعبی در کار باشه. لعب یعنی چی؟ یعنی با هم دیگه بازی کنن، مسابقه بدن. خب مسابقه بدن، من حالا لعب مستقل لعب هم نیست دیگه، لعبی که باش مسابقه بدن و برنده رو بخوان در بیارن. اینم دو مقوم دوم. مقوم سوم، الآلات المعروفه، از آلات معروفه استفاده بکنن. آلات معروفه یعنی آلاتی که به عنوان آلت قمار شناخته میشه. حالا آلت قمار هم یاد موشه شیخ قبلا معنی کردن، یادتونه تو بحث نوع ثانی اونایی که بله منفعت محلل محسودش منحصر در حرام، آلت قمار اونجا گفتن که اون چیزی که اعد دلها، اون چیزی که عرفن آماده شده برای قمار کردن، ساختن این رو برای قمار کردن. بعضی چیزا از ساختن برای قمار کردن، بعضی از نه، گرد و تخمرغ و هیچ که نساخته برای قمار کردن، خب ولی برای قمار کردن ازش استفاده میشه. خب این سه تا رکن واسه موشه تو این تعریف است. تعریف دوم تعریفی است که از جماعتی نقل شده که اینا اومدن گفتن لعب، که لعب هم عرض کردیم بازی برای مشخص کردن برنده و بازنده، این لعب با آلات معروفه، منتها چی؟ دیگه آیا جایزه هم در کار باشه یا نه، این تعریف ساکته، در مورد جایزه هیچ صحبتی نمی‌کنه این تعریف. اینم دو. تعریف سوم اومدن گفتن چی؟ مقامره، یعنی مغالبه. مغالبه یعنی چی؟ یعنی اون بازی که می‌خوایم برنده و بازنده مشخص بشه. دیگه نه آلت بازی رو مشخص کردن، نه اینکه جایزه‌ای در کار هست یا نه، هیچ کدوم مشخص نکردن. فقط از اون سه تا رکنی که گفتیم فقط یکیش رو آوردن، بازی که دو نفر حالا یا دو گروه با هم دیگه بازی میکنن که برنده و بازنده در بیاد. پس حواستون باشه سه تا رکن است. تعریف اول هر سه رو آورده، تعریف دوم یکی کم میکنه، تعریف سوم دو تاشو کم میکنه و فقط یکیش میگه. عبارت سریع بخونم چیزی نداره. میفرمان که البته خب این سه تا تعریف میشه خیلی ازش استفاده میکنه بعدا توی حکم اقسام مختلف، بر اساس همین سه تا تعریف هم چهار قسم برای قمار درست میکنه ایشون. میفرمان و قوه به کسر القافه کما ان بعض اهل لغه به کسر القافه. این قمار میخونن بعضیا با ذم، اون ظاهرا وجهی نداره، درستش قمار مصدر باب مفاعله. کما ان بعض اهل لغه، خب کم از بعض اهل لغه رو برای بعدش میخوام بگن، نه برای بکسرش. بکسرش که متفقون علیه، منتها تعریفش خوبه کما ان بعض اهل لغه. خب حواستون باشه کما رو برای بکسر نگیرید، کم برای بعدش بگیرید. کما ان بعض اهل لغه اینه قمار، که الرهن علی اللعب به شیء من الآلات المعروفه، بازی کردنه، ببخشید جایزه گذاشتنه، رهن گذاشتنه بر بازی کردن به وسیله یکی از آلات شناخته شده که همون آلات قمار که عرض کردم بازی هم همه بازی نیست، بازی که باش قرار بازنده و برنده مشخص بشه. این یک. و حکی این دو، دومیش اینه و حکی ان جماعت که انهو قد یطلق، اینم عبارت رو دقت کنید، قد یطلق. قد یطلق یعنی چی؟ یعنی گاهی استعمال میشه، قد یطلق گاهی اوقات استعمال میشه، که حالا قدم معنای تقلیل داره، یعنی کنه این جماعت، رفقا عنایت بفرمایید، کنه این جماعت اون معنی اصلی که برای قمار گفته شده بود قبول دارن معنی اولی رو، لکن میگن گاهی اوقات هم در این معنا استعمال شده، قمار در این معنای دوم استعمال شده. قد یطلق علی اللعب به هذه الاشیاء مطلقا، بازی کردن با این اشیاء یعنی آلات معروفه مطلقا، مطلقا رو خودش تفسیر میکنه، ولو من دون رهنن، ولو رهن و جایزه و خلاصه خطر و چیزی در کار نباشه، خطر عوض و به هیچ سبب فی جامع المقاصد مرحوم کرکی. و ان بعضن، اینا معنای دوم، که معنای دوم در حقیقت ببینید نگفت موضوع الله است، چند نه معنای اصلی رو همون معنای اول میدونه، لکن میگه گاهی در این معنا استعمال میشه. حالا استعمال آیا دلالت بر وضع میکند یا نمیکند اون بحث دیگری است، که همیشه میگیم الاستعمال اهم من الحقیقه، استعمال امکان داره مجازوش، امکان داره حقیقی باشه. معنای سوم که اینجا مطرح کردن ان بعضن، که ان اصل المقامرت المغالبه، اصل مقامره مغالبه است، یعنی اصل معنای لغویش، اصل موضوع لهش چی است؟ مغالبه هست. منتها حالا عرض کنم خدمتون که به این اطلاقش آیا قید چیزی هم داره یا نداره، عرض کردیم آقا روش کتب لغت اینه که چی؟ خیلی وقتا به همین اطلاقش باقی میگذارن و قیود چیزاشو مقدمات دیگهشو مطرح نمی کنن، لذا به این اطلاقه به این راحتی نمیشه عرض کرد که فلان کتاب لغت گفته که اصل مقامره مغالبه است، بنابراین هر مغالبه مثلا حرامه. نه، میرسیم توضیحاتش. و کیف کان، آقا هر کدوم باشه با توجه به این سه تا مقدمی که مطرح شد، رفقا ما میتونیم با توجه به هر سه تاش، ما میتونیم قمار رو به چهار، بحث قمار رو میتونیم به چهار خلاصه بحث تقسیم بکنیم. خب یه چیز که همه داشتن اونو مقسم قرار میدیم، همه تعاریف چی رو داشتن؟ بازی که مغالبه است و میخوان توش برنده و بازنده مشخص کنیم، این رو مقسم قرار میدیم. خب میگیم که این بازی که مغالبه است و میخوایم برنده و بازنده رو درش مشخص بکنیم دو حالت داره، گاهی اوقات است با آلات معروف است، گاهی اوقات بدون آلات معروفه. تو هر دوتاش هم باز دوباره اونجایی که به آلات معروف است یا رهن وجود دارد یا رهن وجود ندارد، اونجایی که به غیر آلات معروف است یا از رهن وجود دارد یا از رهن وجود ندارد، مجموعا چند صورت در میاد؟ چهار صورت در میاد. سه تا مقوم داشتیم ولی چهار صورت در میاد، چون یکیش مقسم قرار دادیم دیگه. صورت دیگه هم هست؟
بدون آلات
مثلا
باشه
ولی
معلن باشه.
چی باشه؟
بدون آلات
گفتیم دیگه، یک از همین چهارتا میشه اینا. ببینید مغالبه رو بذارید مقسم، لعبه برای مشخص کردن بازنده و برنده رو یکی از ارکان بود دیگه، که تو همشون هم بود، همشون اینو قبول داشتن دیگه، اینو بذارید مقسم. حالا این گاهی اوقات هست با آلات قماره، گاهی بدون آلات قمار، هر کدومش هم باز یا رهنی در کاره، عوضی در کاری، عوضی در کار نیست، مجموعاً چهار تا مسئله میشه. شیخ میگه که ما در قالب چهار تا مسئله یکی یکی نال بررسی میکنیم ببینیم که ادله چقدر میتونه حرمت رو ثابت بکنه. مسئله خسته که نشوید رفقا، اگه خسته شوید سر ساعته چند دقیقه استراحت کنیم برگردیم، استراحت مخواد بکنید باشه، بله همدونه.